أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مطلب دوم از وقت الإشاعين که مربوط بود به بیان منتهای وقت نماز مغرب، بنا شد که در دو مرحله بحث بشه. مرحله اول از بحث بیان ادله‌ای که برای قول مشهور به اون ادله استدلال شده. قول مشهور این بود که وقت نماز مغرب ادامه دارد تا منتصف اللیل مطلقا، چه برای مختار چه برای مستر. وجوهی که به اونها استدلال شده برای اثبات قول مشهور، وجه اول آیه شریفه بود: اقیم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل، به ذم روایاتی که در تفسیر این آیه شریفه وارد شده بود. وجه دوم استناد به روایات بود. در قسمت روایات، روایات متعددی مورد استناد به استدلال قرار گرفته بود برای اثبات قول مشهور. روایت اول خود همون صحیحه زراره بود که در تفسیر آیه شریفه وارد شده، حدیث اول از باب دو از ابواب اعداد فرائض. روایت دوم معتبره عبید بن زراره بود، حدیث چهار باب ده از ابواب مواقید، هرچند مشتمل بر ضحاک ابن زید بود سند این روایت، ولی با روایت بزنتی از ضحاک ابن زید این روایت من حیث سند معتبر شده بود. روایت سوم هم روایت دیگر عبید ابن زراره بود که در سند اون قاسب ابن عروه بود، حدیث 11 باب 17. این سه روایت من حیث سند و دلاله در اثبات قول مشهور تمام بودند و مشکلی در این سه روایت وجود نداشت. روایت چهارمی که به او استدلال شده بود برای اثبات قول مشهور، مرسله داوود ابن فرغد بود، حدیث چهار باب 17 از ابواب مواقید. من حیث دلاله اشکال در استدلال به این روایت نبود، مشکل استدلال به این روایت مشکل ضعف سندی روایت از جهت مرسل بودن بوده، به لا دلالتش مشکلی نداشت. در استدلال به روایت در کلام مرحوم آقای خویی، دو دسته از روایات هم به عنوان معاذد و معید قول مشهور به اونها استدلال شده. دسته اول روایاتی بود که مشتمل بر این مضمون بودن که لکل صلاتن وقتان و اول الوقت افضل هما، این یک دسته. دسته دیگر روایاتی بود که این مضمون در اونها وارد شده بود که انا لنقدم و نؤخر، و اینطور نیست که بعضیا خیال کردن که حتما باید در اول وقت خوانده بشود و الا کسی تأخیر بیاندازد هلاک می شود. این دو دسته روایاتی که به عنوان مؤید و معاضد ادله سابقه در اثبات قول مشهور در کلام مرحوم آقای خویی به اونها استناد شده. بحث به اینجا منتهی شده بود که آیا استدلال به این دو دسته روایات تمام هست برای اثبات قول مشهور یا استدلال تمام نیست. نسبت به دسته اول که روایات لکل سلاطین وقتان بود، نسبت به این دسته از روایت یک اشکالی مطرح شده در جلسه قبل که این اشکال در کلام مرحوم آقای خویی هم به یه مناسبتی دیگه مطرح شده و ایشون جواب داده بودن. اشکال این بود که این روایاتی که لکل سلاطین وقتان شما به این روایات استدلال می کنید، این روایات در مورد نماز مغرب تخصیص خورده است، چون در روایات معتبری ما داریم که در اون روایات معتبره مثل روایت صحیحه زید شهام، صحیحه عدیب ابن حر یا صحیحه زراره و فضل، در این روایات نماز مغرب از این قاعده لکل سلاطین وقتان استثناء شده. با توجه به استثناء نماز مغرب از این قاعده چطور می توانید شما به این روایات استدلال بکنید برای اینکه در نماز مغرب هم منتهای وقت در نماز مغرب منتصف اللیل هست و ذهاب شفق یا ربع اللیل و امثال اینها نیست؟ با توجه به تخصیصی که خورده که شما نمیتوانید استدلال بکنید در مورد نماز مغرب. جوابی که مرحوم آقای خویی از این مناقشه و اشکال داده اند اینه که این جمله روایت که فئن وقتها واحد در مورد نماز مغرب وارد شده است، که وقت نماز مغرب واحد هست، این جمله ناظر به اول وقت هست، به ملاحظه اینکه نماز مغرب نافله قبل از فریضه ندارد، برخلاف نماز ظهرین، برخلاف نماز صبح و حتی برخلاف نماز عشا که اینها نافله قبل از فریضه دارن، ولی نماز مغرب نافله نماز فریضه ندارد. نافله مغرب بعد از فریضه انجام می شود و همینطور نماز جمعه هم از همین قبیل روین حساب در صحیحه زراره که در باب 8 از ابواب صلات الجمعه حدیث سوم اون باب روایت نقل شده، در صحیحه زراره آمده است صلات الجمعه من الامر المزیب انما لها وقت واحد، یک وقت بیشتر نداره، چون در نماز جمعه هم به اعتبار خود نماز جمعه نافله قبل از زوال برای نماز جمعه وجود نداره. این جواب مرحوم آقای خویی از این مناقشه است. آیا با این جواب اشکال به استدلال به این دسته اول از روایات، به روایات لکل سلاطین وقتان، اشکال به استدلال به این دسته برای قول مشهور جواب داده میشه یا اینکه نه، با توجه به این بیان هم ما نمی توانیم این اشکال را جواب بدیم؟ مناقشه و ملاحظه‌ای که در این جواب مرحوم آقای خویی وجود داره اینه که قبول کردیم که شما با این بیانتون می‌فرمایید که این روایت تخصیص نماز مغرب که برای نماز مغرب یک وقته، بقیه نمازها دو وقته هستند، نماز مغرب یک وقته هست، این روایات ناظر به اول وقت هست، ناظر به اول وقته. خب این را اگه ما از شما قبول کردیم و این روایات را ناظر به اول وقت قرار دادیم، طبعاً اون روایات به اون مضمون لکل صلاتن وقتان هم مربوط به اول وقت میشه، نه مربوط به منتهای وقت. مربوط به منتهای وقت نیست. شما فرمودید این یک وقت بودن نماز مغرب ناظر به مبدا هست، نه ناظر به منتها. نماز مغرب یک وقت بیشتر نداره، برخلاف نماز ظهر که به لحاظ مبدا دو وقت هست، یکی وقت فضیلت، یکی وقت اجزا. وقت فضیلت نماز ظهر اینه که انسان نافله را بخواند، بعد از خواندن نافله نماز فریضه ظهر را بخواند. اما در نماز مغرب اینطور نیست، در نماز مغرب یک وقت بیشتر نیست. خب اگر شما این تخصیص را ناظر به اول وقت و مبدا الوقت گرفتید، در قسمت در اون خود اون عام، خود اون قاعده کلی که میگوید لکل صلاتن وقتان، اون را هم باید ناظر به اول وقت بگیرید، نه ناظر به منتهای وقت. خب وقتی اون روایات ناظر به منتهای وقت نبود، دیگه نمیتوان به اون روایات برای اثبات قول مشهور در مقابل قول مثل مرحوم شیخ طوسی در خلاف که فرموده به ذهاب و شفق وقت نماز مغرب تمام میشه، نمیشه به اون روایات برای نفی اقوال دیگر مقابل قول مشهور استدلال کرد، مگر اینکه شما قائل به تفصیل بشید، بگید این تعبیر لکل صلاتن وقتان، لکل صلاتن وقتان افضل هما اول وقت هست. این روایات دو دسته هستند، بعضی از اینها این ذیل تخصیص را دارند که الا نماز مغرب، بعضی ها بدون این ذیل هستند. ما استدلال می کنیم به اون روایاتی که در اونها وارد شده است لکل صلاتن وقتان، لکل صلاتن وقتان و وقت اول، اول وقت، وقت اول افضل هست. ما استدلال می کنیم به اون روایاتی که بدون تخصیص هستند، بدون استثناء هستند. اون روایات ناظر به آخر وقت هستند، منتهای وقت هستند، و در اون روایات استثنایی هم ذکر نشده، روی این حساب نماز مغرب را هم شامل می شود. مستند ما در این روایات لکل صلاتن وقتان اون روایاتی است که بدون استثناء هست، نه روایات با استثناء و با تخصیص نماز مغرب. مگر اینکه اینطور تفصیل بدید، بگید در اونجا ناظر به آخر وقته، ولی اون روایاتی که مغرب را استثناء کرده است، این روایات ناظر به مبدأ وقته، ناظر به اول وقته، که این تفصیل هم ظاهرا وجهی نداره. خود این که در ذیل بعضی از روایات این تعبیر اومده که نماز مغرب اول نماز مغرب یک وقت هست، با توجه به توضیحی که شما دادید که یک وقت بودن به لحاظ مبدأ وقت هست، ظاهر اینه که در اون روایات مطلقه هم به همین معنایی اشاره دارد که در روایات مشتمل بر تخصیص و استثناء به اون معنا اشاره شده و بیان شده است اون معنا. پس این اشکال این که از قاعده لکل صلات وقتان نماز مغرب استثناء شده، از قاعده لکل صلات وقتان نماز مغرب استثناء شده و به خاطر استثناء ما نمی توانیم به این روایات استدلال بکنیم، این اشکال در نهایت تمام میشه. یعنی نتیجه نهایی این میشود که ما نمیتوانیم به این روایات برای اثبات قول مشهور استدلال بکنیم، چون با توجه به تخصیص نماز مغرب از این قاعده معلوم میشود که این قاعده مربوط به مبدأ الوقت نه مربوط به منتهای وقت. در نتیجه ما نمیتوانیم از این روایات برای تعیین منتهای وقت به نفع قول مشهور استدلال بکنیم. این اشکال اول. اشکال دیگه‌ای که به استدلال به روایت لکل صلات وقتان وارد می شود، اشکال دیگه‌ای که به روایات لکل صلات وقتان وارد می شود که این اشکال البته ناظر به اون روایاتی است که در اونها اول الوقت افضل هما در اون روایات ذکر نشده. اول الوقت افضل هما در اون روایات ذکر نشده و الا اگر در روایات خود افضل این عبارت اول الوقت افضل هما ذکر بشه، دیگه این اشکال دوم جا نداره. ولی نسبت به روایاتی که در اونها اول الوقت ذکر نشده، نسبت به اونها روایاتی که در اونها این تعبیر اول الوقت افضل هما ذکر نشده، نسبت به اون روایات این اشکال مطرح میشه و جا میگیره. البته اون روایتی که افضل هما هم ذکر بشه، بعدم اشاره میشه که آیا در اون روایات هم میشود این اشکال جریان پیدا بکنه یا نه. حالا یال اشکال دوم به این صورت تقریب میشه که این روایت لکل صلات وقتان ما باشیم و این روایات اگر ناظر به اول وقت نباشد بلکه ناظر به آخر وقت هم باشد، ولی قول مشهور را در مقابل اقوال دیگر در مسئله اثبات نمی کند. چرا؟ به جهت اینکه ظاهر دو وقت داشتن اینه که وقت اصلی نماز را بیان می کند که همون وقت اجزا باشد. ظاهر لکل صلات وقتان اینه که وقت اجزا تعدد دارد، نه وقت افضل، نه وقت، نه اینکه تعدد در وقت به لحاظ افضل و غیر افضل باشد که یکیش وقت افضل باشه دیگریش وقت غیر افضل. ظاهر این لکل صلاتن وقتان، ظاهر اینه که در وقت اجزا تعدد وجود دارد و این تعدد در وقت اجزا با قول مشهور سازگاری نداره، بلکه با قول به تفصیل بین مستر و مختار یا تفصیل بین حاضر و مسافر با این اقوال سازگاری داره، نه با قول مشهور. نه با قول مشهور، چون بنابر قول مشهور وقت اجزا واحد هست. اگر تعددی در بین باشه به خاطر اینکه یک وقت فضیلت را شما در کنار وقت اجزا قرار دادید، با حال اینکه ظاهر این روایات لکل صلاتن وقتان ظاهرش اینه که وقت اجزا متعدده، پس این قول، این عبارت مؤید قول مشهور در مقابل همه اقوال نیست، در مقابل همه اقوال نیست، چون در اقوالی که مقابل مشهور بود قول به تفصیل بود. این عبارت نفی قول به تفصیل رو نمی کنه. بله، اگر ادله مشهور بر استمرار، اگر ادله مشهور بر استمرار وقت نماز مغرب الی منتصف اللیل نسبت به همه مکلفین تمام باشه و در وقت اجزا ما تفصیل بین مستر و مختار را یا تفصیل بین مسافر و حاضر را قبول نکردیم، اگه ادله مشهور تمام باشه و اون اقوال دیگر رد بشود، در این صورت این عبارت لهو وقتان لکل صلاتن وقتان را حمل میکنیم بر اینکه یک وقت وقت فضیلت، یک وقت وقت اجزا. ولی ما باشیم ظاهر اولی لکل صلاتن وقتان، لکل صلاتن وقتان، این با قول به تفصیل سازگاری دارد، نه با قول به قول مشهور. این اشکالی است که به استدلال به این روایات بدون ذیل برای اثبات قول مشهور وارد میشه. اما اگر روایت را با این ذیل و اول الوقت افضلهما، اول الوقت افضل افضلهما را یا افضله او یا افضلهما با این ذیل نگاه بکنیم، آیا این اشکال در اون روایات هم وارد هست یا وارد نیست؟ ممکنه گفته بشه که این اشکال در اون روایات مشتمل بر ذیل و اول الوقت افضل یا اول الوقت این افضل در این سری از روایات، به این دسته از روایات هم وارد می شود، به این بیان که قبلا هم اشاره شده بود، صاحب حدایق هم اینجور استظهار کرده است از این روایات که لکل صلاتن وقتان، این روایت دو وقت را بیان می کنه، دو وقت برای هر نمازی دو وقت بیان می کنه، ولی دو وقت به ملاحظه مختار و مستر هست. اول الوقت افضل یعنی اول کل من الوقتین از اخیر اون وقت افضله، که ما دو تا وقت داریم، در هر وقتی
در هر وقتی اول اون وقت از آخر اون وقت افضله. بنابر این تقریب و این استظهار صاحب حدائق، این اشکال دوم، این اشکال دوم به همه روایاتی وارد میشه، به استدلال به همه روایاتی وارد میشود که در اونها این تعبیر لکل صلاتن وقتان آمده است، هرچند در ذیلش و اول الوقت افضله هم آمده باشد، چون اول الوقت افضله یعنی اول کل من الوقتین، از آخر اون وقت افضله، نه اینکه وقت اول از وقت ثانی افضل باشه، اول و کل من الوقتین از آخر اون وقت افضله. خب این اشکال، بر اساس این اشکال ما این روایات لکل صلاتن وقتان را به نحو مستقل، یعنی ما باشیم به این روایات لکل صلاتن وقتان، ما نمیتوانیم از این روایات به نفع قول مشهور استدلال بکنیم، به نفع قول مشهور نمیتوانیم استدلال بکنیم، چون ظاهر این روایات تعدد وقت اجزا هست، نه تعدد اصل الوقت اعم من الاجزا و وقت فضیلت باشه. بنابراین این روایت لکل صلات وقتان هیچ دلالتی بر اثبات قول مشهور نداره. بله، از این روایات که دلالت میکنه، اگر این روایات اگر بعد تمامیت قول مشهور و عدم تمامیت ادله سایر الاقوال این روایات را حمل کرده ایم، این روایات را حمل کرده ایم بر وقت فضیلت در مقابل اجزا، از این روایات توسعه استفاده میشه، ولی ابتداعا ما نمیتوانیم جزء ادله قول مشهور یا حتی معید و معاضد ادله قول مشهور این روایات را قرار بدهیم. اما روایات انا لنقدم و نؤخر و لیس الامر که بعضیا خیال کرده اند که حتما در نماز باید در اول وقت خوانده بشود، اگر کسی بدون عذر نماز را از اول وقت تأخیر بیاندازه این هلاک شده، آیا این روایات میتواند معاذد و معید ادله قول مشهور باشه یا نه؟ مناقشه‌ای که در استدلال نسبت به این روایات وجود داره اینه که اون چه از این روایات استفاده میشه علی تقدیر تمامیت سند، که اون روایتی که در جلسه قبل خونده شده من حیث سند مشکل داشت، علی تقدیر تمامیت سند اون چی که از این روایات استفاده میشه اینه که وقت توسعه داره، وقت نمازها توسعه داره، اینطور نیست که زیغ باشد. این روایات توسعه در مقابل زیغ وقت نماز را دلالت داره، اما توسعه در وقت نماز مغرب که اختصاص به قول مشهور نداره، بعضی از اقوال دیگه در مسئله هم مشتمل بر توسعه هستن. اون قولی که منتهای وقت نماز مغرب را تا طلوع فجر می داند مطلقا تا طلوع فجر می داند، یا اقوال دیگه‌ای که در مسئله هست، اونایی که تا ثلث لیل وقت نماز مغرب را منتهای وقت را ثلث لیل میگیرن، اقوال دیگه هم مشتمل بر توسعه هست. بله، فقط قول مرحوم شیخ در خلاف و قاضی ابن براج در این قول توسعه، بنابر این قول توسعه در وقت نماز مغرب وجود نداره. بنابراین این روایات لنقدم و نوآخر برای نفی قول مرحوم شیخ به عنوان معید میتواند قرار بگیرد. قول مرحوم شیخ در خلاف، در کتاب خلافش. اما اینکه برای اثبات قول مشهور در مقابل همه اقوال به این روایات ما استدلال بکنیم یا این روایات را معید و معاذن قرار بدیم، این امر تمام نیست. نتیجه بحث در مرحله اول از بحث منتهای وقت نماز مغرب اینه که برای اثبات قول مشهور ادله به ادله متعددی استدلال شده، هر چند همه این ادله تمام نبودند بلکه نسبت به بعضی از اینها من حیث سند یا من حیث دلاله اشکال وجود داشت و برای اثبات قول مشهور اون ادله تمام نبودند، ولی در میان این ادله ادله معتبری وجود داشت که قول مشهور را اثبات می کرد. بنابراین در حد مختزی برای اثبات قول مشهور ما دلیل معتبری داریم که به اون دلیل استناد بکنیم، به طوری که اگر دلیل برخلاف پیدا نکردیم ملزم هستیم که به این ادله معتبره که اقیمت علی اثبات قول مشهور ملتزم بشیم. خود آیه شریفه، روایات سگانه اولی که به اونها استناد شده، اینها ادله معتبری هستند که مدعا را اثبات می کردن. مدعا یعنی قول مشهور در منتهای وقت مغرب را اثبات می کردن. روایت صحیحه زراره، روایت دوتا روایت عبید بن زراره، اینها ادله تام برای اثبات مدعا بودن. اما مرحله دوم از بحث به اینکه ادله‌ای که برای اثبات اقوال دیگر در مسئله به اونها استدلال شده، به اون ادله ذکر شده برای اثبات اقوال دیگر، آیا اون ادله تمام هستند و صلاحیت اثبات اقوال دیگر را دارند، یا اینکه قابل جواب و مناقشه است و وافی برای اثبات اقوال دیگر نیست؟ خب روی این حساب بعد از قول مشهور و بیان مستندات قول مشهور باید از قول دوم شروع بکنیم و به ترتیب مستندات و ادله‌ای که استدلال شده به اینها برای اثبات این اقوال مطرح بشه. قول دوم در منتهای وقت نماز مغرب این بود که وقت نماز مغرب امتداد داره تا طلوع فجر مطلقا، چه نسبت به مختار چه نسبت به معذور، که این قول را مرحوم شیخ طوسی در مبسوط از بعضی از اصحاب نقل کرده و مرحوم صاحب عروه هم در متن عروه این قول را اقوا قرار داده، تقویت کرده است این قول را، این را اقوا قرار داده. فرمودن اقوا در عامدم اینه که وقت نماز مغرب ادامه داره تا طلوع فجر، اگرچه در عامد که تأخیر انداخت مرتکب معصیت میشه، ولی وقت او وقت نمازش تا طلوع فجر باقی هست. خب این بله قول دوم، دلیلی که برای اثبات قول دوم به او استدلال شده یا یمکن که استدلال بشه به اون دلیل برای اثبات قول دوم، یک روایاتی هست. یکی از روایاتی که ممکنه به او استدلال بشه برای اثبات این قول دوم، روایت عبید بن زراره هست که در باب ده از ابواب مواقید حدیث دومه، حدیث نهم اون باب، حدیث نه باب ده از ابواب مواقید به اسناده، یعنی مرحوم شیخ طوسی در تهذیب به اسنادش از محمد ابن علی ابن محبوب از احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال عن علی ابن یعقوب الهاشمی عن مروان ابن مسلم عن عبید ابن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا تفود الصلاة، لا تفود الصلاة من اراد الصلاة، کسی که بخواد نمازش رو بخونه نماز از او فوت نمیشه. لا تفود الصلاة النهار حتی تغیب الشمس ولا صلاة الليل حتی یطلع الفجر، ولا صلاة الفجر حتی تطلع الشمس، نمازهای نهاری یعنی ظهرین فوت نمیشه تا وقتی که خورشید غروب بکنه، تا غروب ادامه داره. نمازهای لیلیه که مقصود نماز مغرب و عشا باشه فوت نمیشه حتی یطلع الفجر ولا صلاة الفجر حتی تطلع الشمس. خب به این روایت استدلال میشه، از این روایت استفاده میشه که وقت نماز مغرب و همینطور وقت نماز عشا ادامه دارد تا طلوع فجر. به حسب این روایت هم تفصیلی بین مختار و مستر داده نشده. این روایتی که من حیث دلاله لا اشکال در دلالت او، هر چند در کلام در عبارت مرحوم صاحب وسائل اومده که تعبیر صلاة اللیل را که در اینجا وارد شده که لا تفود صلاة اللیل حتی یطلع الفجر را مرحوم شیخ طوسی هم کرده است بر نوافل، یعنی نافله شب، نوافل شب وقتش تمام نمیشه مگر طلوع الفجر، ولی این حمل خلاف ظاهر هست، چون قبلش فرموده بود صلاة النهار حتی تغیب الشمس، بعدش هم فرموده صلاة الفجر ولا صلاة الفجر حتی تطلع الشمس. این روایت ناظر به اوقات فرائض هست، نه اینکه ناظر به اوقات نوافل باشه. روی حساب این روایت من حیث دلالت می کند بر اینکه منتهای وقت نماز مغرب طلوع الفجر، چون صلوات لیلیه کلن در این روایت منتهای وقت صلوات لیلیه طلوع فجر قرار داده شده. منتها اشکالی که در استدلال به این روایت وجود داره اشکال من حیث سند هست که در سند این علی ابن یعقوب هاشمی باقی شده که توثیقی در مورد او وارد نشده. اشکال ضعف سند هست نه ضعف دلالت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.